آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارن. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید. و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
بهبود جایگاه تاجیکستان در رتبه‌بندی آزادی مطبوعات. پیش‌بینی کارشناسان بانک رشد آسیا بنابر کاهش 50% درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیک. و طلایی شدن سمبوکار تاجیک در مسابقه های جهانی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و اتفاق همکارمان آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تاجیکستان جایگاه خود را در رتبه‌بندی آزادی مطبوعات بهبود بخشیده است. سازمان گزارشگران بدون مرز رتبه‌بندی سالانه کشورها را از نظر آزادی مطبوعات منتشر کرد که تاجیکستان با 10 زینه یا پله صعود جایگاه خود را در رتبه‌بندی جدید آزادی مطبوعات بهبود بخشیده است. و اگرچه از فهرست کشورهای مورد توجه جدی خارج شده، اما همچنان در زمره کشورهای باقی مانده است که در زمینه آزادی مطبوعات وضعیت دشواری دارند. تاجیکستان امسال از بین 180 کشور در رتبه 152 جهانی قرار گرفته است. فلان حقوق بشر در تاجیکستان میگویند این ارزیابی نسبی است، زیرا هیچ روزنامه‌نگار در سال گذشته 2021 مورد لتوکوب قرار نگرفته و یا کشته نشده و فعال رسانه‌ای زندانی نشده است. نوردین قرشبایف رئیس انجمن رسانه‌های آزاد تاجیکستان گفت روزنامه‌نگاران هنوز نتوانستند ماموریت‌های خود را در تاجیکستان درست انجام دهند و افسود ما نمی‌توانیم بگوییم که در 5 سال گذشته چی تعداد رسانه جدید در تاجیکستان اجازه‌نامه فعالیت دریافت کردند و چی دستاوردهایی داشتند. و ادامه داد، البته چندین رسانه در فضای مجازی شروع به کار کردند اما عملا هنوز دستاورد جدی نداشتند. در بین کشورهای مرکزی قرقیزستان با رتبه 72 در رتبه‌بندی جهانی سازمان گزارشگران بدون مرز بهترین جایگاه را به خود اختصاص داده است. نروژ، دانیا و سوئیس در رتبه‌های اول تا سوم شاخص آزادی مطبوعات در جهان قرار گرفتند. یک سال از درگیری‌های خونین در مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان می‌گذرد. بعضی از خانه‌ها بازسازی و مجروحان درمان شدند و خانواده‌های قربانیان به غیبت عزیزان خود نیز عادت کردند. اما در هر دو طرف مرز نگرانی‌ها در مورد اثرگیری درگیری‌ها همچنان وجود دارد. صدای نظام الدین شمس الدین از شهیدان عینی درگیری مرزی، حکمت الله محکموف از قربانیان درگیری و هاشم همروف پدر ابراهیم هاشم زاده یکی دیگر از قربانیان نزاع مرزی آخرهای ماه اپریل سال گذشته و تعداد از ساکنان منطقه چارکوه ناحیه اسفره را میشنوید.
700 یا 800 کردم با نموشم با پسر پسر کرده خم خم همین 1.5 بس هرش میشه. من یکی انق میدونم که همین 1.5 بود ساعت که یکم تیری توان رکم سرشوی و تو همه هفه نکه تو پنجه بینی آدم اشدی دو طرف اشدی زن دو طرف ها دو طرف برابر وای که بعد بعدی پنج سال لکه بکن
دیده دم مرد هر سر یادم آمدی خوانندش ده بده نه بای من سر رو میرم تو مرکم خبرگیری گفته برام درکتو سونی به هوای شریکو هم دادرکو پا آمدن و مامه گام نزدن سهری ساعت هشی سهر اومد که پاسپورت تونه تید پاسپورتشون به زلوجنی که بگی تگی پاسپورت شو کمپتی اپده تید مردی هکش اومد مروپی هکش می روی عبل مو با اومد دیدی که مونه دیگا دادرکو مو اکو قطع ربتی ششتی قطع بای کرنم یک دمی توش کش بیو یک دمی اسم زدم تا دست کش تیغو دست
پدر جا من خدا اگر خواهش ما این طور درخته کار کرده و نیتی خونی خودش بیچ موی من میبرم پدر مادم مادرم که موی همراه بیچیل میکنم نیتی اردوش به این اردوی بسیار بود چی کنم؟ ریسی ولایت هم نکته یکی تمام جا برام که ما اینهای لاغش میمونیم همه جا به کوچه ها با نونگداری میکنم تو من مراجعت کنم سه بار مراجعت دو بار مراجعت کنم رئیس شهر بار جواب میبیاد باید به دپوتاتو ور کنم دپوتاتو حالی حال نکریم
پیش همی خیلی بس از چورتشان بزاری بورو پنج شامی بزاری چورکو یک شامی سه شامی بزاری چورکو بود اسواره رفت پرنکتا میکشم اون من نمیره دوزر من همون کچون درم خیلی سلام علیک بود این همساله یک تویش به خبر میکن بورو خیلی پیش رفت آمدهش بود
حاضر چی؟
اون من نیست
همساله اکتی پیش نابده نکن بکن حاضرم همه همسایه جنگ جنگ رو نیسته که حاضر یه خیرش بیده سلام میتید از سلام کلمه رو قرص اونو کلمه جونه بکن همهش من که شنوست بود نکسه حاضر اکه شده است که چه دیگه حالا دروازه اونم موشی قرقه باشه دروازه میپوشی گیشیدم اونم گامه داره که با قرقه سلام داده با ایتین این ایتین چی بدم نمیده
اما دوشنبه و بیشکک توافق کرده بودند که خانه های آسیب دیده از این درگیری از حساب خود بازسازی شود. ولی متاسفانه پس از گذشت یک سال هنوز هم تعدادی از خانه ها بازسازی نشده است. عبادت سلیموا از ساکنان محلی در این زمینه میگوید.
روزی که همه 29 اپریل شدگی ایاد من فراموش نمیشه هر روز آب دیده من ششکتار چون که من 40 سال حیاتم مماتم اینجند برباد رفت. حالیم من اقلا خونم رو بتون کرن ندادیم میلی چیز چاره من چیز چاره اصنانده ایسته از خونهای من به گلم گیران دادگی نه یکان چیزش نیسته من چخل آمده این خوننده میشینم او حال بینه ها زوی درک شده یه با دون خونه شما بینه تون بارون شود تمام چکه دون خوننده من اینجا چخل زندگی میکنم آخی
علت درگیری مرزی سال گذشته میان تاجیکستان و قرقیزستان اختلاف بر سر استفاده از منابع آب بود که متاسفانه هنوز این مشکل برطرف نشده است. طالب جان محکم و کارشناس مسائل آبیاری در این زمینه میگوید
حل نشده است. برای اون که گلامنو میگود اما سر انشاءاتی کانالی بادکن باید اونجا هم از سردرین بسین میگود ازبکستان نمایندی استد، هم از تاجیکستان، هم از قرغیزستان. باید بین کارکنان صاحب آب این چیز حد و فصل شود، نه اینکه بین سرحد بون و یراق. امروز هم همون یراق کتی و همون جنشت است، کسی نزدیک برون نبیو میپرونه میگو میپرسو چقیق خواهد میبندد با کماندش اسفره دوست.
نعمت الله مرسیدوف روزنامه‌نگار تحلیلگر تاجیک نیز درباره نزاعی مرزی سال گذشته این طور اظهار نظر کرد.
دوام قریب 10 سال اخیر در هر یک مناقشه ساکنان تاجیکستان به هلاکت رسیدند. ساکنان تاجیکستان ضرر دیدند. شاید کاسه جانب تاجیکستان لبریز شده بود همان وقت. یک عملی جوابی دادن، عملی جوابی در حقیقت قطعی بود و سخت بود. و شکست اگر از جانب تاجیکستان باشد، از جانب قرغیزستان باشد، این نتیجه تجاوز یا که استیلا از طرف تاجیکستان نبود. این تنها عملی جوابی به اخباگری هایی که سال از سال می افزودند.
بعضی نیز معتقدند برطرف شدن اختلافات فقط با حضور فعالان و ریش سفیدان دو کشور امکان پذیر است. عبدالمنان وهابوف از معلمان ساکنان قدیمی جماعت چارکوی نوای اسفره در این باره این طور میگوید:
همین سمرقند قند و آخرین دوها یک فکری نو گفتند که همین یک شخص رو بردیم که وای تقریبا 20 سال برگدری بود. گفت که سوال داد که موی سفیدش وقتی تو همین جانب بودگینده برای چی مناقشی جنگ آب نمیشد و همین خیلیش ساز چی کار میکردیم؟ گفت وای گفتی خسته روز با ما آب میموندیم و من فرما میموندم میدادم بگوی روزی همه دهنهای محکم میکردیم دهنه شب قرقس آب میگذاشت. پس برای چی گفت همین تشکیل کرم ممکن نه؟ بیتون من بعد خودمو حل کنیم همین به واقعی حربی داخل شد.
بانک روسیه سو کاهش 50 درصدی درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستان را پیش بینی کرد. کارشناسان بانک روسیه آسیا پیش بینی کردند که در سال جاری میزان درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیک از روسیه در پی بحران اوکراین 50 درصد کاهش خواهد یافت. از دیدگاه کارشناسان این موضوع موجب کاهش واردات کالا به تاجیکستان خواهد شد. در گزارش بانک روسیه آسیا تاکید شده است که حتی در سال آینده یعنی 2023 نیز میزان واردات کالا به تاجیکستان 22 درصد کاهش می‌یابد. از سوی دیگر به گزارش وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان در پی جنگ اوکراین دستمزد کارگران مهاجرت تاجیکستانی در روسیه کاهش یافته و بیش از 60 هزار نفر از آنان به علت تعطیلی مرکزهای صنعتی و تجاری روسیه به تاجیکستان برگشتند. در سال 2023 کارگران مهاجرت تاجیکستانی از روسیه 1 میلیارد و 800 میلیون دلار به تاجیکستان مبلغ فرستاده بودند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. ورزشکار تاجیک در مسابقات قهرمان سامبو به نشان طلا دست یافت. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از فدراسیون سامبو تاجیکستان، رضوی نوبهار ورزشکار تاجیک در مسابقات آمریکا قهرمان سامبو ملی آمریکا در وزن 79 کیلوگرم که در آرلینگتون تگزاس ایالات متحده آمریکا برگزار شد نشان طلا کسب کرد. رضوی نوبهار 21 ساله تا کنون با حضور در چند مسابقه بین المللی در رشته های سامبو و هنرهای رزمی در مسابقات نوجوانان، جوانان و بزرگسالان قهرمان شده است. رضوی در مسابقات بین المللی سامبو برلینیاد 2018 آلمان در وزن 62 کیلوگرم به نشان طلا دست یافته بود. وی در سال 2018 در مسابقات جهانی دانش آموزان در رشته سامبو در وزن 57 کیلوگرم نیز به مدال نقره دست یافت. چهار باکسیار زن تاجیک در مسابقات جهانی شرکت میکنند. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان به نقل از خاور، مسابقات قهرمانی بانوان جهان از 6 تا 21 می در استانبول ترکیه برگزار می شود. قرار است 419 ورزشکار از 93 کشور در مسابقات استانبول شرکت کنند. بر اساس اعلام فدراسیون بوکس تاجیکستان، سومیه قادر و در وزن 47 کیلوگرم، روحافزون حق نظر و در وزن 50 کیلوگرم، میژگانه صمد و در وزن 57 کیلوگرم و شایره ذوالقرنین و در وزن 63 کیلوگرم در این رقابت ها حضور خواهند داشت. مسابقات جهانی در 11 وزن برگزار می شود. مدینه رستم 13 ساله 5 سال است که در ورزش جودا و پنجان نشان کسب کرده است. او در دهه کودچی ناحیه واسه زندگی میکند. محل زندگی مدینه سالان ورزشی ندارد. او هر روز برای تمرینات از واسه به کلاب میرود. صدای رستم قربانوف، دلفروز نبیه و پدر و مادر مدینه و مدینه رستم رو بشنوید.
این سال 2017 بود رئیس نویا در باقی مرکزی نویا مسابقه گوشتین داد بخشیده بر روز غلبه. هفته سالهی غلبه بود مدینه در اونجا 11 بچه کزر خیلی افتخار اومد رئیس داده شد خیلی مکافاتی قیمت قیمت شد گوه اگه اوچهش نگه سخمه کرد که نه بارش تجاوب میگوی ای با ویلگ میبروش پیش پیش ویلگ پیاده و همی گریه کده میرفت 4 کیلومتر هز پیاده میرفت سالی سوخوز رو داکیده ماش میکده دستی
خیلی اگه دخته بود با حدیلم نمیشی دفتم یه نکنم ماش پس مارم شما تاریخ بود خیلی با خیلی عوض با سوز شدم اول وزیق میشنی گفتم گلوه کرفته گوشتیم گیشیده یعنی زنه جوش مایمش دستش میشکرم
وقتی که من به این ورزش مشغول شدم فقط فکری من برای مخت کردن خیلی مونی اخو بسیار بود که من اولا مدرم باشد که مدرم با من اونقدر اجازت نمیدون میگفت که نرا ما به همه این گمونه ها به همه این حالت ها ما صبر کردم و تا آخر اومدم.
با مسابقات ورزشی نظامی و مناسبت روز جوان در خوجند برگزار شد. این رویداد با هدف تقویت حس میهن‌پرستی جوانان، احترام به ارزش های ملی و تقویت خودشناسی برگزار شد. مسابقات در رشته های وزن برداری، تیراندازی با کمان، بازو بسته کردن اسلحه، هندبال و کمک های اولیه برگزار شد. شاد و پیروز باشید.
رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به روند رو به گسترش روابط ایران و ترکمنستان در دوره رئیس جمهوری قبلی این کشور اظهار داشت. یقین دارم که در دوره پیشرو نیز این روند با مدیریت جناب عالی سرعتی بیشتری خواهد گرفت. سید ابراهیم رئیسی در گفتگوی تلفنی با سردار بردی محمدوف رئیس جمهوری جدید ترکمنستان افزود با تدبیر رئیس جمهوری قبلی ترکمنستان تعاملات تهران و اشخابات در رسای مختلف از جمله همکاری های گازی، ترانزیتی و راه آهن پیشرفت خوبی داشت و یقین دارم در دوره پیشرو نیز این روند با سرعتی بیشتری ادامه خواهد یافت. سردار بردی محمد و رئیس جمهوری جدید ترکمنستان نیز در این گفتگوی تلفنی اظهار کرد که از خداوند برای جناب عالی و ملت برادر و همسایه ایران سلامتی رفاه آبادانی و شکوفایی مسرت میکنم. رئیس جمهوری ترکمنستان با اشاره به فرارسیدن 30 سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور تاکید کرد در سالهای سپری شده از برقراری روابط میان تهران و اشخاباد روابط در تمام زمینه ها به شکل فعالانه گسترش و تکامل یافته است. ترکمنستان علاقمند است با توجه به ظرفیت های گوناگون و زیاد موجود همه تلاش خود را برای سرعت بخشیدن در روند بالا بردن سطح تعاملات جانبه به کار بگیریم و قطعا فعال بودن کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو طرفه کمک زیاد به اجرای این هدف خواهد کرد. غلام علی نظروف برای معلولان یا معیوبان در ناحیه رودکی ویلچر می سازد و یک خودش معلول مادرزادی است برای همین دوست ندارد همسالانش رنج بکشند.
پسر 28 ساله و یک دختر 25 ساله در ازده یک اویلا هر دوشون معیوب هم هرچون احتیاج برای بچه معیوب دونند. بلای یک مدر بیمور مدر بیشوهر یعنی که هم بیمور گوییم خطا هم نمی کنیم علاقه خودی همون فرزندو را از خونه بیرون از بیرون به خونه بردن یعنی که دو تا رو بچه کوشش کنم تیار کنم یکم که کسب کسبه ای که من سر کردگیم یکم از تامین پای افزول و سختن پای افزول اما با مبلغم کار نمی کردم مثال یک کس با من که مثال خروکه میوارد، مثال سبزوات کارتوشکا پیوز، مثال در ایوازی پای افزال، من بابای پای افزال تیور میکردم. بعد سفر کردم با مسکو، اون وقتا بانک کار نمیکرد، مردم پول روان کردن نمیتوانستن. بعد من مثل یک اینکاساتر یک دو سو اینکاساتری هم کردگیم. مسکو میرفتم پلی مردم را جمع میکردم، در دنیا کلاسکا، در هر جا پنهونی میواردم، خونه به خونه میدادم. خیلی ایسر وی زندگی من پیش خوب شد، سو کار برو. بعد در مسکو من مثل یاد گرفتم تعمیری خونه رو، کاری دنیا تعمیری خونه رو. اگر هر یه سخنی هایی را من در دنیا خود اونجا کنم، من از خونه بیرون برومدن نمیتونم. من در این دنیا زندگی کردم نمیتونم. اون چیزی که خداوند برای من داده، من از این زیغ نیستم، خرسندم. بگذار همون نفره که یک بار من را میبینه در همون حالت شاید خدا را یاد کنه، یک کاری بعدش پیش نظرش بیاید. شاید خداوند گویه که همین قدر قدرت را دارد، مثلا همین هر کاری که باشه مثلا میکنه. من برای رو افتاده نیستم، زیغم نمیشم. هر سال در هر یک رئیس ناحیه من عریضه نویسندم، شکایت خودم پیشنهاد کردم، مثلا مراجعه کردم که برای من حتی اقل برای من زمین در خود ناحیه تین، من در دهود میشینم، مثلا خراجاتم مثلا به نهایت و از مینه رفتن اومدنم برای من مشکل است. حتی بود یک تشکیلاتی از طرف یاپونسو بود و گفتم ما دستگیری میکنیم برای تو هم خشت شرایط کرده خونه میسازیم. بوم مکتوب کردیم از جانب ناحیه، یکون دستگیری هم نشید. حتی وقتی که ما در این پروژه اروبچای مایوبی بود نوحیه رودکی اومدیم، من پیشنهاد کردم که اگر به من یک جوتی من خودم هم مثلا اسباب دارم میبینیم، بیا گفتم یک سری مقصد میگذاریم همه تعمیرات اروبچای، نه اینکه اروبچای مایوبی، تمام نمود تجهیزات یاری رسان رو ما خدمت رسانیشان رایگان میکنیم.
مقامات تاجیکستان برنامه‌ریزی کردند که تا 7 سال آینده تعداد کارمندان زن 30% افزایش یابد. بر اساس برنامه جدید پیش بینی می‌شود که تا سال 2030 تعداد زنان کارمند 30% و مدیران اجرایی زن 25% افزایش یابد. جمعه دولت رئیس آژانس خدمات ملکی تاجیکستان گفت 18701 کارمند در نهادهای دولتی تاجیکستان کار می‌کنند که 24% از آنها زنان هستند. و گفت تعداد مقاماتی که منصب‌های ارشد دولتی را بر عهده دارند 5764 نفر می باشد که از این تعداد 1113 نفر آنها زن هستند. سفرهای منظم امامعالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به شهرها و ناحیه های این کشور چی معنا، هدف و پیامدهایی دارد؟ بعضی از آنها مثبت هستند که به توسعه و آبادانی مناطق کمک می کنند، اما بعضی دیگر می گویند این سفرها نتیجه جز اسراف ندارد. نظری عبدالقادر عبدالقهار روزنامه‌نگار و نویسنده تاجیک را بشنوید.
یعنی شما گمان نمیکنید که خیلی مردم میخواهند با پرزیدنت روبرو بینشنند، صحبت کنند یا تشریف بیارند، مشکلاتشون اگر زنند و بعدا کشور ما خیلی خورد است. هیچ امکان ندارد که مثلا پرزیدنت ببیند که دو ساله که کووید بود جناب عالی با سفرها چیکار کرد. البته سفرها قطع شدن، سفرها دیگر ممکن شدن به خاطر شفا و به خاطر سیاحتی اومد که تجمع نشود. ولی اکنون همه شده دو ماهی سال نو شده است، یک سفر شده است همگی. البته خودنمایی نیست. چی خودنمایی است؟ وقتی که پرزیدنتی منتخب یک کشور و یک ناحیه که دوستش میدارن انتخابش کردن سفر کنند، یعنی پرزیدنت دیگر به یک شهر نوی سفر نکنند. از اونی که سفرهای پرخرج و پردبدبه همینش هم من قسمم راضی هستم، ولی اصلا راضی هستم که باید صرف خراجات زیاد نشود. و من اندیشه دارم که در بودجه دولت مخصوص یک استاتیا، یک ماده مبلغ جدا شود از حساب پولهای ایلوگی یگان دولت برای سفرهای پرزیدنت، چون نه به ولایت خسارات مادی آورده شود، نه به ناحیه و نه مردم پول جمع کنند. بعضی ها میکنند این کار، جایی بحثش نیست. به انصاف و به وجدان ها را برای خود ناحیه ها پرزیدنت
میاد فلان فلان هست. عبدالقادر درباره افتتاح نمایشی و ظاهری تعدادی از مرکزهای صنعتی و اقتصادی بازار رئیس جمهوری تاجیکستان و تعطیل شدن آنها بعد از رفتن رئیس جمهوری هم این طور اظهار نظر کرد.
ما میگن که این بعد سفر پرزیدنت و به انصافی و به وجدانی نفرانی که این کارخانه را گشودند و اطلاعی دروغ دادن و این اطلاعی دروغ رفت 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 و به پرزیدنت و دستگاه رفت و زمینی سفر پرزیدنت افتتاح شد و بعد یه هفته از کار مان. من هفته پیش در فیسبوک در شریفه خودم نوشتم که بیایید فاش کنید این راهبر رو با پرزیدنت و کداف شهرنویه سفر کرد و کارخانه را کشید که از کار مان. اصلا من جانبداری آن کم آنم که دستگاه اجرایی پرزیدنت مقامات خاصه یک مانیتوری کنم. سه سال آخر پرزیدنت کدام کارخانه را کشد که حالا چی حال دارد؟ ای از فعالیت من چرا از فعالیت دروغ بود که زمینی تای پرزیدنت کشاده شد و همین کارگاهی که کشاده شده واقعا هم در نیروده که منم خیلی متاثر شدم. ولی من گیلایه و گیله از دستگاه اجرایی پرزیدنت دارم که چرا این بی‌وجدان این بی‌انصاف نفری که این کار رو راه‌اندازی کرد چه مجازات نشد و چرا این نفر از طریق رسانه‌ها رسماً اعلام نشد که کی کرد؟ من بار دیگر میگویم که تمام همین رهبران ناحیه‌ها و تمام همین دست‌اندرکاران یا که کارمندان بی‌واسطه به حکومت ربط داشته گاه‌ها از خودگذری میکنن، گاه‌ها زیاده‌روی میکنن، گاه‌ها حرام‌کاری میکنن، گاه‌ها به این کمبودی‌ها راه میدن.
شنوندگان گرامی، در ادامه مشروع اخبار این سال از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم اکنون توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. همایش منطقه‌ای رئیسان کمیته‌های حالت‌های فوق‌العاده کشورهای سه مرکزی اکتبر سال جاری در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. این مطلب در دیدار ژنرال رستم نظرزاده رئیس کمیته وضعیت فوق‌العاده تاجیکستان و سیزن سینان اوغلو هماهنگ کننده دائمی سازمان ملل متحد در دوشنبه اعلام شد. کمک های بشردوستانه ایران برای مردم نیازمند افغانستان وارد فرودگاه کابل شد. دارای بشردوستانه ایران برای مردم نیازمند افغانستان شامل مواد غذایی و دارویی چهارشنبه برای خانواده قربانیان زخمی های حمله تروریستی اخیر در کابل پایتخت افغانستان فرستاده شد. خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان اعلام کرد که تا پایان سال جاری میلادی در این کشور بهای آب و برق افزایش نمییابد. همچنین نرخ خدمات کرایه راه و نقلیات، درمانی و آموزشی نیز تا پایان سال جاری در تاجیکستان افزایش نخواهد یافت. سردار مرزوق وزیر سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان با آن دانیار امانگلدی وزیر اقتصاد و تجارت خارجی قرغیزستان دیدار کرد. طرف ها در این دیدار راه های گسترش بیشتر روابط دوجانبه با توجه به همکاری اقتصادی را بررسی کردند. برای باری نخست ساکنان سه دهه ولسوالی شغلان ولایت بدخشان افغانستان با برق واردات از تاجیکستان تامین شدند. گفته می شود که به نزدیکی ساکنان یک دهه دیگری ولسوالی شغلان ولایت بدخشان افغانستان نیز از نعمت برق واردات از تاجیکستان بهره مند خواهند شد. به مناسبت سیمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک تاجیکستان و هند، جشنواره فیلم‌های هندی در دوشنبه در حال برگزار است. این جشنواره تا ششم ماه می ادامه می‌یابد. و یک حسابدار در مکتب در ناحیه پنجکند متهم به دزدی 76,000 سامانه از معلمان شد. به موجب دو ماده از قانون جزایی تاجیکستان درباره اختلاس علیه رئیس حسابداری مکتب شمارده ناحیه پنجکند پرونده جنایی تشکیل شده است. رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان در گفتگوی تلفنی روابط دوجانبه و اوضاع منطقه را مورد بررسی قرار دادند. امام علی رحمان و شوکت میرزایف در این گفتگوی تلفنی نخست فرارسی عید سعید فطر را تبریک و برای مردم دو کشور آرزوی سربلندی و سلامتی کردند. آنها درباره سطح فعلی و دورنمای گسترش مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری، آب و انرژی، راه و نقلیات، علمی و آموزشی و فرهنگی و گردشگری بحث و تبادل نظر کردند. رئیسان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان در ادامه اوضاع افغانستان و تاثیر آن به امنیت آسیای مرکزی را نیز بررسی کردند. شوکت میرزایف از امام علی رحمان برای انجام سفر رسمی به ازبکستان دعوت کرد که زمان آن از طریق کانال‌های دیپلماتیک مشخص خواهد شد. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. یاران امرو، بخش سیاسی برنامه این ساعت را ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمان آقای امیری. عزیزان شنونده، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بهبود جایگاه تاجیکستان در رتبه بندی آزادی مطبوعات. پیشبینی کارشناسان بانک رشد آسیا بنابر کاهش 50% درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستانی. و طلایی شدن سمباکار تاجیکستانی در مسابقات جهانی. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی رادیو تاجیکی. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه گفتار غریب خراسان تقدیم شما خوبان میشه.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او
غریب خراسان. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام. من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این گفتار به موضوع خانواده و روابط همسران از دیدگاه امام رؤوف امام رضا علیه السلام می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوست دوستان عزیز، تشکیل کانونی به نام خانواده اهمیت شایان توجهی دارد، زیرا برای هر کسی یک بار در طول زندگیش این فرصت پیش می آید و هر کدام از دختر و پسر می خواهد برای خود شریکی در مسیر زندگی خیش برگزیند که تا پایان عمر با وی خواهد بود و از همه اسرار و رموز او با خبر خواهد گردید. شریکی که مادر فرزندان و مربی کودکان است و یا آنکه پدر و مسئول و مدیر خانواده است و در صورت انتخاب درست به اعتبار، عزت و آبروی طرفین افزوده خواهد شد. بنابراین عقل و برهان چنین قضاوت می کند که درباره همسر آینده باید بررسی هایی به عمل آید. بر اساس روایتی نورانی از امام رضا علیه السلام، کسی که دختر خیش را شوهر می دهد در واقع او را از حوزه اختیار خیش بیرون می آورد و در اختیار دیگری قرار می دهد. بنابراین دختر و پسر قبل از ازدواج باید از روحیات، عادات، اخلاق و سلامت فیزیکی و روانی یکدیگر در حد ضرورت با خبر باشند. از این جهت است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تأکید نمودند با افراد دارای حسب و نسب وصلت کنید، زیرا تمامی خصال و صفات والدین به فرزندان انتقال می‌یابد. خانواده ها مراقب باشند دختر با ایمان خود را به جوانی که اهل حق و حقیقت نمی باشد و خود در باطلاق انحراف دست و پا می زند ندهند و برای جوان پاک خود دختری را که به ارزش ها و فضایل پشت پا زده است انتخاب نکنند. حضرت امام رضا علیه السلام مسلمانان را از وصلت با شرابخواران نهی کردند و فرمودند اجتناب کن از این که دختر خود را به شرابخواری بدهی، که اگر او را به چنین تبهکاری شوهر دهی، گویا آن که آن پاک دامن را به زنا داده ای. آری، آن که پایبند واجبات الهی نمی باشد و از ارتکاب فسخ و فجور پروا ندارد و از حسنات اخلاقی بی بهره است، نباید به عنوان همسر آینده برگزیده شود، زیرا بنابر فرمایش ائمه هدا آثار حرام و گناه در نسل آشکار می گردد. و اما مراسم عروسی از منظر امام رضا علیه السلام. آداب و رسوم عقد و عروسی باید توأم با وقار، حفظ کرامت و شخصیت و به دور از هر گونه محرمات و عوامل محرک شهوات باشد تا رحمت الهی را جلب کند و عاملی برای عمل گردیدن برکات آسمانی گردد. در فرهنگ اسلامی تأکید بر این است که این مراسم بهتر است شب هنگام برگزار شود، چنانچه عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها در هنگام شب انجام گردید. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم توصیه نمودند دختران عبدالمطلب و زنان مهاجر و انصار شب عروسی حضرت فاطمه به دنبال آن بانوی بزرگوار حرکت کنند، شادی نمایند، شعر بخوانند و ذکر الله اکبر و الحمدلله بر زبان جاری سازند و از چیزی که خداوند بر انجام آن رضایت ندارد پرهیز کنند. حضرت امام رضا علیه السلام با الهام از بیانات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و تأسی بر سیره و سنت جدش و جده اش فرمودند عروسی در شب هنگام روش رسول خداست، زیرا خداوند شب را مایه آرامش قرار داده است و زن هم موجب تسکین روحی است. این حدیث یک نکته مهم را که جنبه روانشناسی دارد مطرح می کند، زیرا معمولا شب هنگام آدمی از فشارهای روانی کمتری برخوردار است و روح آدمی فراغت بهتری برای انجام برنامه‌های فرح بخش مهیاتر است و اصولاً افراد خسته، افسرده و دچار مرارت نمی توانند مسرور و شادمان باشند. همچنین مطابق آیه قرآن، شب پوششی است بر اندام زمین و موجوداتی که بر روی آن زیست می کنند و انسان‌ها با فرارسیدن شب می توانند فعالیت‌های فرساینده را تعطیل کنند و روح خسته را آرام نمایند.
خراسان چنین ماهی خراسان چنان شاهی خراسان ببین بحری پناه آمدم شاهی خراسانیم رستم دستانیم دستی مرارت مکن بر در شاه آمدم بر در شاه آمدم
موضوع پرداخت مهریه از نگاه امام رضا علیه السلام. خانواده عروس و داماد بنابر عرف جامعه و سنت‌های محلی و رعایت موازین شرعی و ارزشی باید در حدی بدور از افراط و تفریط در مسئله مهر و صداق توافق کنند. البته امساک از رسانیدن صداق به صاحب آن حرام و گناه است. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مهریه زن باید به او داده شود و کسی که از پرداخت آن امتناع نماید به اندازه حق زن در روز قیامت از حسنات او برمی دارند و در پرونده همسرش قرار می دهند. و چون کار نیکی به اندازه ترمیم حقوق زن باقی نماند به گناه پیمان شکنی او را به سوی آتش می برند، زیرا هر عهد و پیمانی مسئولیت دارد. حضرت رضا علیه السلام از پدران بزرگوارش از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کردند خداوند متعال هر گناهی را مورد آمرزش قرار می دهد مگر گناه انکار مهر زن یا قصب دستمزد اجیر یا فروش انسان آزاد. البته از جانب پیامبر و عترت او خطاب به زنان با کرامت توصیه شده است. اگر زمینه مناسبی در خصوص بخشیدن مهر خود به شوهر مشاهده کنند، از این خصلت عالی که بیانگر وجود کرم و نشانه سخاوت و بزرگواری است، چشم پوشی نکنند. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این هفته غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ و منان می سپاریم. سالم باشید. خدا نگهدار.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی. الإمام التقي النقي. وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید غریب خراسان بود. در این لحظه تکرار گفتار مشاهیر پیشکش حضورتون میشه.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه به معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی میپردازیم. همراه شما عزیزان در ادامه برنامه گذشته با آثار خواجه عبدالله انصاری معروف به پیر هرات، عارف، مفسر، محدث و ادیب بزرگ ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن 11 میلادی آشنا می شویم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. عزیزان گفتیم که ابو اسماعیل عبدالله ابن منصور انصاری سال 396 هجری قمری در کهندز از توابع طوس چشم به جهان گشود. همچنین گفتیم که مهمترین خدمت خواجه عبدالله انصاری درجه بندی مقامات عرفانی بود. او اخلاق و آداب زندگی متعارف را نیز در مقامات عرفانی دخالت داد. به این وسیله هر فرد صوفی در عین حفظ پیوند با زندگی سیر معنوی نیز دارد و طریقت را با شریعت همراه می کند. همچنین با بررسی ویژگی های سبکی این شاعر گفتیم که مناجات نامه که به الهی نامه نیز شهرت دارد معروفترین کتاب خواجه عبدالله انصاری است و علاوه بر فارسی به زبان انگلیسی نیز بارها چاپ و منتشر شده است. ایدئولوژی حاکم بر کتاب مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری را با بررسی این اثر و استخراج درون مایه یا موضوعهای مطرح شده در کتاب مناجات نامه میتوان به دست آورد و به سه بخش توحید و معرفت شناسی، مضامین عرفانی و مضامین اجتماعی تقسیم کرد. در توحید ایمان به یگانگی خدا بارزترین درون مایه مناجات اوست. خواجه عبدالله خداوند را از همه چیز و همه وصفی بری می داند. او را منزه از ادراک و اوهام می داند. عبدالله را از حق الهام است که او منزه از ادراک و اوهام است. خواجه عبدالله توحید خداوند را بیرون از حد توهم و تصورات عقل دانسته و بر این باور است که بشر در ادراک توحید خداوند ناتوان است. اصل توحید از عقول بیرون است. عین توحید از توهم مسون است. دانم که هست، اما ندانم که چون است. او در جای جای مناجات نامه چونی و چگونگی را از خداوند نفی کرده است. در همین راستا و در ادامه همین مضامین نفی علم و شناخت خداوند را نیز مطرح کرده و خود را عاجز از درک معرفت حق می داند. الهی، پنداشتم که تو را شناختم، اکنون آن پنداشت و شناخت را به آب انداختم. در جایی ادعا می کند اگر دوستان خدا را بشناسی پس به حقیقت دست یافتی. در حقیقت دوستان خدا چنان است که سبب شناخت خدا می شود. ای درویش، توحید نه آن است که او را یگانه دانی، توحید آن است که او را یگانه باشی. در بخش مزامین دینی بیشترین درون مایه ها از آن خداشناسی و مسائل معرفتی است و در نهایت هم اظهار عجز از شناخت حضرت حق بارزترین و برجسته ترین مضمون آن است. با وجود این خواجه عبدالله همواره سعی کرده است در راه شناخت حق به تجربیات خود متوصل شود و از دیدگاه های عرفانی و یا حتی اشاره به آیات و احادیث در آن خبری نیست. به طور کلی بسامد استفاده مستقیم وی از اشارات دینی و عرفانی بسیار کم است و اغلب حاصل تجربه های شخصی خود اوست. حاج عبدالله خدا را ناظر و واقف بر اعمال خود می داند. رسیدن به بهشت از طریق اعمال را به دیده انکار می نگرد و آن را مزدوری می داند و معتقد است که این مقام زاهد است نه عابد. او هرچند که زاهدان را مزدور می داند، اما دست از عمل کشیدن را نیز به درگاه خداوند ناسپاسی می داند. خواجه عبدالله از جمله عرفایی است که هرچند بسیار متشرع است و در اجرای احکام الهی سخت گیر، اما بر این باور است که گناه بنده را در کنار کرم الهی وزنی نیست. او حتی در پاره اوقات آنچنان در شور مناجات خود غرق شده که در پاره موارد حضرت دوست را علت العلل و علت غایی همه چیز حتی گناه دانسته و میگوید همه او کند و در گردن این و او کند. خواجه عبدالله از جمله عرفای پایبند شریعت است و شریعت را بر حقیقت ترجیح می‌دهد و حقیقت بدون شریعت را ضلالت و گمراهی می‌داند. شریعت حقیقت را آستان است، بی شریعت به حقیقت رسیدن بهتان است.